بده بکنه، این باعث میشه که زیرساخته های ما بسرفه. ببین ما شما زیرساخت میخواد برای 30 میلیارد میخواد صادرات ایجاد کنه، برای 80 میلیارد صادرات. ما قرار بود به ترکیه 20 میلیارد صادرات داشته باشیم، الان 2 میلیارد هم نرسیده، 2 میلیارد هم نرسیده. یعنی میخوام بگم که ما در حوزه هایی که در موافقت نامه منطقی، یکی از ابواب موافقت نامه منطقی که این در کنار توسعه زیرساخت ها باشه، ضمن اینکه من معتقدم که موافقت نامه منطقی که انجام شده اجرایی عملیاتی کردنش خیلی مهمه. ما الان عضو موافقتنامه تجارت نظام تجارت جهانی هم بودیم، جی اس تی پی هم بودیم، استفاده نکردن از ما. اصلا خیلی از صادرکننده نمیدونن چی هستن. یا مثلا در زمینه مثلا اکو هم، خب ما یه آسیب به قول آقای دکتر سیاسی یه آسیب شناسی دقیق در مورد اکو ارائه نشد، در صورتی که مقرش هم تا داخل کشوره. به نظر میرسه که میشه در این خصوص فعالیت‌های زیادی انجام داد و از کارشناسا و صاحب نظرها هستن ابعاد مختلف شاید این موضوع باز بشه. خودم رادیو گفتگو میتونه مسیر خیلی خوبی رو ایجاد کنه.
ممنونم از شما جناب دکتر سیادت نسب. نقش اتاق‌های بازرگانی رو در موفقیت این معاهدات چگونه میبینید؟ مثلا ما نگاهی داریم به اتاق‌های بازرگانی وقتی معاهدات رو داریم مینویسیم، نظر اونها رو میخوایم، اونها همراه هستن با معاهدات یا خیر؟
قطعا به هر حال هدف در واقع این موافقتنامه ها ایجاد زمینه برای فعالیت بهتر بخش خصوصی هست، در واقع در راستای تسهیل مبادلات تجاری هست. طبیعتا یکی از ذینفعان اصلی این موافقتنامه ها اعضای اتاقهای بازرگانی هستند. اتاقهای بازرگانی به عنوان یه تشکل در واقع بخش خصوصی طبیعتاً نقش مهمی رو هم در مشاوره، هم در ارائه رهنمود و هم در مطالبه برای عملیاتی کردن این در واقع موافقتنامه ها میتونن داشته باشن. و خوشبختانه ما آدمای توانمند و با تجربه و به هر حال صاحب نظری رو هم در اتاقهای بازرگانی داریم که میتونن به دولت کمک بکنن در هم ارائه رهنمود و هم ارائه راهکار که نتیجهش در واقع منجر بشه به افزایش فرصتهایی که برای شرکتها و تولید کنندگان کشور به وجود میاد.
بله. و راهکارهای دیگه اگر هست، البته اجازه بدید از آقای دکتر حسنپور کارساری بپرسم، بعد هم از حضرت عالی، چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید برای اینکه این ما بتونیم در واقع بهره لازم رو از این توافقات ببریم، هم در داخل هم در خارج از ایران؟ یعنی شما وزارت صنعت چه وظایفی رو باید انجام بده، وزارت امور خارجه چی کار باید بکنه، مجلس ما چگونه میتونه کمک بکنه، اتاقهای بازرگانی، بخش خصوصی؟ این یه ریلیه که به هر حال مثل حلقه های زنجیری که باید به همدیگه وابسته باشن، متصل بشن تا بتونن اون استحکام لازم رو به دست بیارن. اینطور نباشه توافقاتی نمادین بگیم، حالا چون خیلی بهره آنچنانی نداره بگیم نمادین بسته بشه و عملا اتفاق خاصی رخ نده، چگونه این حلقه ها رو میتونیم به همدیگه وصل کنیم؟
ببینید، در موافقتنامه منطقی اولین چیز فرماندهی واحده که بایستی تشکیل بشه. حالا من پیشنهادم اینه که این فرماندهی واحد یا در وزارت خارجه باشه یا در وزارت صنعت معدن تجارت باید این شکل بگیره. نکته بعد ری رفت مبی هم داشته باشیم در خصوص همکاری با موافقتنامه منطقی و به طوری که این رتمپ هم رصد بشه مرتب و معتم آسیب شناسی بشه و تا اونجا که امکان داره ظرفیت ها و پتانسیل هایی که دوتا کشور دارن معرفی بشه که این تبادل تجارت صورت بگیره. چون ببینید هدف از موافقتنامه منطقی بحث رفاه دو تا کشوره، یعنی باید اتفاق بیفته این دو کشور رفاهشون افزایش پیدا کنه و بخش خصوصی هم ترغیب بشه بتونه حضور پیدا کنه در این موافقتنامه منطقی. ببینید نکته خیلی مهم تو موافقتنامه منطقی اینه که ما انتظاری که مثلا بخش خصوصی در قالب این موافقتنامه منطقی فعال باشه. خب این موافقتنامه چه اتفاق میفته؟ قرار شد تعرفه ها یا موانع رو کاهش بده که بستر فراهم بشه که صادرکننده ما مثلا به کشورهای دوردستی داره صادر میکنه، این صرفه داشته باشه به کشورهای عضو موافقت منطقی مفتوش صادر کنه. در واقع موافقتنامه منطقی مسیر رو ممکنه تغییر بده و برای صادرکننده یه جذابیتی باید ایجاد کنه تو بتونه در این بازار که در قالب موافقت منطقی هست شکل بگیره. به حال ایشون داره کارهاشو داره صادر میکنه به کشورهای مختلف. ما اومدیم تا بقال موافقتنامه گفت اگه به این کشورهای منطقه صادق طرفی کاهش بده کنه ببینید این جذابیت بهش ایجاد بگه این جذابیت ایجاد نشه و موافقتنامه تا شکلی نمادین پیدا میکنه و چیزی که در طی دو دهه اتفاق افتاده.
بله یه کتابی هم توی صحبت‌های شرکت کرده بودین که حتما معرفی می‌کنیم به علاقمندانی که به این حوزه دوستان در این حوزه مطالعاتی داشته باشن اون رو هم اگر اینجا معرفی می‌کنید ممنون میشه.
چاپ و نشر بازین خب وابسته وزارت صنعت معدن بخش اطلاع رسانی حوزه تجارت منطقه‌ای برده این شرکت هست. خوشبختانه کتابی که تدوین شده در خصوص راهنمای تجارت با کشورهای منطقه هست تدوین شده، چندین کتاب در خصوص به ویژه در خصوص روسیه هست تدوین شده، کتاب هست در خصوص قزاقستان هست، راهنمای تجارت با قزاقستان هست و کتاب‌های در خصوص موافقتنامه منطقه‌ای آسئان، اخیراً هم کتاب‌های در خصوص صادرات به ویتنام، عراق و کتابی در مورد الجزایر و تونس هم در دستور کار این شرکت هست که بتونه بازارها رو به صادرکننده ها معرفی بکنه.
بله ممنونم از شما جناب دکتر یوسف حسن‌پور کانسلری وضعیت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت سهم. تشکر می‌کنم از جناب دکتر مهداد سیادت نسب مشاور معاون سازمان توسعه تجارت، رایزن سابق بازرگانی در کشور آفریقای جنوبی، کارشناس مسائل اقتصادی که با ما همراه بودید. گفتگو امروز رو با مجلس به پایان میبریم با جناب آقای دکتر مشاور رضاخا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر رضاخا سلام، وقتتون بخیر.
من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه.
ممنون که با ما همراه هستید. فکر می‌کنید مجلس چگونه میتونه کمک بکنه به با قوانین و مقررات خودش به توسعه تجارت خارجی در منطقه برای کشورمون؟
طبیعی است که با تغییر در واقع نرخ تعرفه، در واقع میزان مالیاتی که ما از صادرات به کشورهای همسایه میگیریم، در واقع با تغییر این نرخ میتونیم انگیزه ایجاد بکنیم و طبیعی است که در این دوران، در این مدت که به خصوص در واقع در حال بررسی بودجه هستیم و نگم به خدمتون که قوانین این چنینی رو در این ایام هم میتونیم در واقع در بودجه به گنجونی مجلس خوب میتونه ورود بکنه، اما من فکر میکنم که یه مقدار اصطلاح هم دولت هم اتاق بازرگانی در این زمینه اصطلاح میتونم بگم که کمکاری داشتن. یعنی خب بالاخره بنده که الان خودم رئیس کمیسیون تلفیق هستم و در همین الان هم که با شما دارم صحبت میکنم در جلسه کمیسیون تلفیق هستم، میتونم خدمت شما بگم که هنوز من هیچ پکیجی رو مشاهده نکردم که مثلا فرض کنید اتاق بازرگانی یا دولت مثلا گفته باشه که آقا ما این پتانسیل ها رو الان درای در واقع این کالاها پتانسیل صادرات به کشورهای همسایه رو دارن، اگر ما مثلا اینطوری نرخ تعرفه رو کاهش بدیم اینقدر مثلا فرض کنید که میتونه به میزان صادرات ما کشورهای همسایه اضافه بکنه و خب مثلا بیاد از این موضوع دفاع بکنه، وجیه بکنه با دلایل منطقی با استدلال و خب میشه روی در واقع در کمیسیون تلفیق روش بحث کرد و نهایتا مصوبش کرد، اما از که همانش اتفاقی نیفتاده. در این حال ما این موضوع رو فکر میکنم که با توجه به اهمیت بسیار زیادی که میتونه در تأمین ارز برای کشور داشته باشه، من فکر میکنم که مجلس شورای اسلامی روی موضوع حساسیت ویژه‌ای داره. ما تلاش خواهیم کرد که اگر در واقع برنامه مشخصی ارائه بشود، تلاش میکنیم که بستر قانونی برای اجراش رو در واقع فراهم
بکنیم. ممنونم از شما جناب دکتر مشتاق رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. روز و شما خوش و خدا نگهدارتون. تشکر میکنم از همه همراهان همشگی برنامه گفته بود صدی. فراموش نکنید تا ساعتی بعد میتونید فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو.ir در اختیار داشته باشید. ان شاء الله فردا دوشنبه هم رأس ساعت 14:30 دقیقه روی همین طول موج با این برنامه در خدمتتون خواهیم بود و موضوع برنامه فردا هم تورم مزمن در اقتصاد ایران. خدا یار نگهدارتون.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما دوستان عزیز و امیدوار هستیم به همراهی شما شنوندگان ارجمند با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید و پیشنهاد بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما برنامه‌های بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان بکنن. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست های من را برای یاری تهیدستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه، پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری ستاره 233 مربع.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم. برای شما این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه‌هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه، به چند تاش می‌پردازیم. به بیمار توصیه می‌کنیم که با روش‌های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه می‌کنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتماً به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعاً مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشند. یه سری از ورزش‌های سبک میتواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را ببینید و بشنوید. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه کوتاه پندانه توجه بفرمایید، حکایت های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی.
در
در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیمی عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام مصلحت است خوردن؟ گفت 100 درم سنگ کفایت کند. گفت اینقدر چه قوت دهد؟ گفت هاذا المقدار و یحملک و ما زاد علی ذلک فانت حامله، یعنی اینقدر تو را بر پای همی دارد و هرچه بر این زیادت کنی تو هم مال آنی. خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی، پویش مردمی تولید محتوای رضوی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که عنایت می‌فرمایید.